أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقيه الله. عرض ادب و ارادت و تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. تبریک و تهنیت هم عرض میکنم شام ولادت وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام رو، و امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما و شما و نسل ما و فرزندان ما توفیق بده که در رکاب فرزند بزرگوارشون حضرت ولی عصر سربازی بکنیم. خداوند رو هم شاکر هستم که جلسه دیگر در خدمت شما رسیدم. امیدوارم انشاءالله مطالبی که محضرتون تقدیم میشه قابل استفاده باشد. من در چند جمله یک خلاصه گویی مباحثی که در چند هفتهی که خدمتتون بودیم رو داشته باشم و انشالله به ادامه بحث بپردازم. عرض کردیم که امروز توجه به خانواده یکی از مرز یه امر مثلا طبیعی و مباح گذشته. یه موقع آدم حس میکنه که توجه به مسئله خانواده در حد لزومه و لازم است که انسان جدیتر به این مسئله بپردازد. دلیلش هم وضعیت نامناسبیه که امروز خانواده در جامعه ما دارد. یعنی آمار طلاق بالا، طلاق عاطفی زیاد شده، و از اون طرف وقتی آدم در محافل و مجالس شروع میکنه صحبت کردن درباره خانواده، میبینی که نیاز مخاطبین هم خیلی گسترده و زیاده تو این زمینه. و چون خانواده پایه یک جامعه سالم است، یعنی هر چی خانواده آسیب ببینه شما باید انتظار داشته باشید که آسیب‌های کف جامعه هم افزایش پیدا می‌کنه. مثلا شما امروز مثلا در شهرهای بزرگ می‌بینید که آمار طلاق بالاست، طلاق عاطفی گسترده شده. خب در تربیت نسل و فرزند آسیب‌ها داره خودش رو نشون میده. در مباحث اخلاقی و رفتاری داره خودش رو نشان می‌دهد. ولذا لازمه که ما به مسئله خانواده جدی بپردازیم. اما به اینجا رسیدیم که خود خانواده ها، زنها و مردها، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم گاهی اوقات واقعا انسانهای خوبی هستند، ولی چون مهارتهای لازم رو در حوزه خانواده آشنا نیستند، ترکیبشون آسیبزاه. یعنی شما آقا رو بیرون میبینید همه میگن به به چه مرد خوبی، چه مرد متینی، تو محیط کاریش انسان شریفی، ولی میری پای صحبت خانم که میشینی میبینی اه اه ها شروع میشه. پدر من رو در آورده، دمار روزگار من در آورده، روز خوش بر من نگذاشته. و بالعکسش هم همینطور هست. خانم میبینی بیرون خیلی تعریف و تمجیده نسبت بهش، ولی در محیط خانه امان از دل شوهرش که چقدر داره ازش آسیب میبینه. ولی اینجا ضرورت داره که ما مهارت‌هایی رو در این حوزه بیاموزیم. ولی عرض کردیم که بهترین شکل مهارت‌ها نگاه درون دینی به این قضیه است. یعنی چون اهل بیت علیهم السلام اشراف کامل بر انسان دارن، اونها بهترین نسخه ها رو میتونن برای خانواده بپیچن و ما میتونیم از محضرشون، کلامشون، سیره عملیشون استفاده بکنیم. یه آیه قرآن رو ما پایه بحثمون قرار دادیم، آیه 21 سوره روم. گفتیم که یکی از نیازها در حوزه خانواده آرامشه. اصلا فلسفه تشکیل خانواده هم یکیش اینه که زن و مرد در کنار یکدیگر لتسکنوا الیها، آرامش پیدا بکنن. اون وقت گفتیم که آرامش از سه راه به دست میاد: یکیش آرامش کلامیه، دو آرامش دیداری، سه آرامش رفتاری. آرامش کلامی رو شروع کردیم، گفتیم که 4 تا مقدمه بیان شد. اولی مقدمه این بود که بیشترین ارتباطات بین انسانها به وسیله کلامه. دو، یکی از پرآسیب‌ترین عضوهای انسان زبانشه. شما وقتی به معراج و سعاده مرحوم نراقی مراجعه میکنید، میبینید وقتی که آسیب‌های اعضا و جوارح رو دارن بیان میکنن، یکی از اعضایی که بیشترین گناه و آسیب براش بیان شده زبان. علمای اخلاق هم امروز همینطور بیشترین و متنوع‌ترین گناهان رو برای زبان میدونن. زبان پر آسیبه. سوم، اتفاقا گفتیم که زبان میتونه به عنوان مؤثرترین عضو انسان هم باشه. لذا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که کلام از شمشیر قویتر و اثرگذارتره. و لذا هنر واقعا، من همینجا یه 2 تا تک کلام و کلام رو محضرتون عرض بکنم. ببین آقایون، در زندگی اگر کسی قدرت کلامی خودش رو تقویت نکنه، آسیب‌های جدی می‌بینه، خصوصا در زندگی مشترک. ببینین، مردی که نتواند با همسرش خوب صحبت بکنه، قطعاً بخشی از زندگی زمین میمونه، آسیب میبینه. بعد نی من اینو عرض بکنم، شاید ماها تو مشاوره هامون، تو گفتگوها و مشکلاتی که خانواده ها مطرح میکنن، وقتی که آدم میاد یه ارزیابی میکنه، یک شاخصه گذاری میکنه، میبینه بخشی از مشکلات ماها به خاطر اینه که خوب با هم دیگه حرف نمیزنیم. واقعا مرد گاهی اوقات نیت بدی نداره، ولی حرفشو بلد نی خوب بزنه. خانوم همینطور، گاهی اوقات نمیتونه حرفش رو به شوهرش خوب بزنه. ولی لذا اینجاست که مشکل به وجود میاد. لذا من یک سنگ محکی به شما بدم: هر وقت این طرف مقابل ما داره میگه خب منظور تو یعنی اینه، یعنی بدونیم خوب نتونستیم منظورمون رو بفهمونیم، او داره روی کلام ما منظور گذاری میکنه. مثلا هنره، واقعا ارتباط کلامی هنره. من این موقع دعوتم میکنم شما رو، کسانی که اهل تحقیق پژوهش هستن، خصوصا در کلام وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی نکات زیبایی در ارتباط با کلام و گفتگو بیان شده. اصلا خودش سیر تکامل کلام انسان رو شما میتونید در جملات زیبای امیرالمؤمنین بیابید. حالا وعده دادیم انشاءالله بعدن بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. 4 مقدمه ای که بیان شد این بود که متاسفانه امروز ارتباط کلامی در میان خانواده‌های ایرانی پایینه. یه پژوهشگری این مقالش در سایت دانشگاه علامه طباطبایی هم آمده، میگه زوجهای تهرانی ارتباط کلامشون به 17 دقیقه در شبانه روز رسیده. یعنی خیلی ما دلیل هم دارن، دعواشون میشه تا حرف میزنن. یه بزرگواری در همین شهر تهران بعد از ایام تعطیلات نوروز بود به من میگفت، میگه من با خانومم و خانوادم رفتیم مشهد، مشرف شدیم. میگه بعد از ظهری راه افتادیم و شب هم فکر میکنم حالا گفت نمیدونم دامغان موندیم، شاهرود موندیم، شب هم اونجا موندیم و بقیه مسافت رو هم طی روز، میگه تقریبا یه 24 ساعتی تو راه بودیم. میگه کل صحبت من و خانومم رو اگه جمع میکردید توی برگه A5 نمیتونستید بنویسید. گفتم چطور؟ گفت کل مسیر من یه نوار مدایی گذاشته بودم و دستم هم لبه پنجره و رانندگی میکنم، نگام به جاده، خانومم کلش تو موبایلش. گفتم خب چرا حرف نمیزنی؟ گفت آقا بچه داریم، هر دفعه حرف میزنیم دعوام میشه، لذا ترجیح میدیم که گاهی اوقات با همدیگه خیلی صحبت نکنیم. خب این یعنی آسیب، یعنی وقتی نتونیم با همدیگه صحبت بکنیم، یعنی یه چیزی اینجا میلنگه، یه چیزی کمه. و دقیقا علتش رو ما شروع کردیم به بررسی کردن، گفتیم دو تا دلیل عمده داره وقتی ماها نمیتونیم با هم خوب صحبت کنیم. یک، شناختی از همدیگه نداریم، خصوصا جنس همدیگر رو نمیشناسیم. میدونیم بالاخره خداوند متعال زن و مرد رو آفرید با دو ویژگی های متفاوت، اینا قرار نبود مثل هم باشن. مقام معظم رهبری حفظه الله یه جمله ای دارن، میفرمان که بزرگترین ظلمی که غرب در حق زن کرد این بود که به زنها گفت شما مثل مردا باشید. ببینید قرار نیم زن و مرد مثل هم باشن، اینا واقعا با همدیگه تفاوت دارن، تفاوتاشون هم خیلی جدیه. ولذا اگر همدیگر رو به خوبی نشناسن آسیب‌ها شروع میشه. ولذا هیچ جام به ما نشناسوندن، یعنی الان مثلا با آقایون میگی خانما رو تعریف کنید، خانما یه موجودات وراج، بازار برو، حساس، قربه زنه، شروع میکنیم، یعنی شناختمون منفی. به خانما میگیم خب حالا شما آقایون رو تعریف کن، اینا یه موجودات بی احساس، کم حرفه، تلویزیون ببینه، بازار نروه، خسیسه، اونا هم اینجوری ما رو تعریف، واقعا نمیشناسیم. یعنی اون شناختی هم که داریم تازه دامن میزنه به مشکلاتمون. یعنی اصل شناخت خیلی مهمه. تو ارتباط کلامی شناختایی باید به وجود بیاد. ما سه تاش رو بیان کردیم، گفتیم یک، خانم ها پرحرفن. الان پرحرفی ویژگیه، ولی نمیخوایم بگیم ویژگی خوبه، لذا گاهی اوقات خط قرمز داره دیگه، اگر پرحرفی منجر به معصیت خدا بشه که بده. ولی مردها تو توصیف کم حرفن، مثالاش هم زدیم. دوم، فرمول گفتگو متفاوت بود که ما یه فرمول قرآنی رو هم استخراج کردیم، گفتیم اگر بر اساس این فرمول گفتگو کنیم خیلی خوبه. و سوم این نکته، گفتیم خانوم ها با حرف زدن آرام میشن، آرامش پیدا میکنن. و یه تعبیری رو من مثال زدم، گفتم این دیگای زودفز رو دیدید؟ شما مواد آبگوش رو بریزین توش، درش رو ببندین، یه سوپاپ هم داره بذارین روش. خب اگر بعد از یک مدتی این سوپاپ عمل نکنه چه اتفاقی میفته؟ میترک. حرف زدن برای خانما سوپاپ اطمینان رو دیگه بخاره، یعنی خانما وقتی درباره مشکلاتشون صحبت میکنن آرامش پیدا میکنن. ولذا ما اونجا سه تا توصیه با آقایون داشتیم، گفتیم اول خلوتهای گفتگو باید با همسرشون داشته باشن، دوم خانما وقتی صحبت میکنن هیچ قضاوت نکنید، بشنوید. مثلا بگه تو مرد بدی هستی، بگیم خب نه که سری بر نتایم من بدم، یا مثلا با جناق فلان فلان شدم که داره پدر خواهرتو در میاره، نه بهشون گوش کن، هیچی هم نمیخواد قضاوت کن، فعلا بشنو، این سوپاپ فعال شد، نه باید دستتو بذاری روش. صرف اومی نکته، وقتی خانما صحبت میکنن عوامل حواس پرتی رو هم بذارین کنار، مثلا نمیدونم موبایلی دستمون باشه، نمیدونم نگاهمون به تلویزیون باشه، اینا نه، قشن شیشتونگ حواست به همسرت باشه. همونجا به خانوما ما سه تا توصیه کردیم، گفتیم ما مردا حاضریم حرفای شما رو بشنویم به سه شرط: یک، غیبت نکنیم، دوم با مادرای ما کار نداشته باشیم، سوم به خود ما هم توهین نکنید، ما میشنویم. حتی ما یه جا اینو گفتیم به خانومی، برگشت گفت حاجا خب یه بارکی بکیم لالمونی بکیریم دیگه، حرفی نمیمونه که. گفتم نه اتفاقا، واقعا ماها خیلی تو حاشیه ایم، ما امروز تو متن زندگی هامون نیستیم. امروز کمتر، من یه موقعی در این برنامه آفتاب شرقی شبکه یک این رو مطرح کردم، گفتم اصلا این به عنوان یه سوال پیامکی جواب بدیم، آخرین باری که زن و شوهری نشستید درباره آینده فرزندتون، تربیت فرزندتون، یک ساعتی صحبت کردیم کی بوده، یادم نمیاد گاهی اوقات. این بچه های ما متن زندگیمونن، فراموش میکنیم، از این بگیم از او بگیم، آخرش هم هیچی، یعنی تهش هیچی در نمیاد. خب تا این جای بحث رو ما در هفته های گذشته داشتیم، از اینجا به بعد اصل صحبتمون. گفتیم بخش دومی که زن و مرد نمیتونن با هم دیگه خوب صحبت بکنن، دلیلش این است که مهارت های لازم رو نمیدونند، چون بالاخره ارتباط کلامی یک مهارت، هنر، فن، و واقعا هم همینطور بود. مثلا ما طلبه ها قدیم، الانش هم هست، حالا قدیم که بیشتر هم کار شاید میشد، مثلا فن خطابه، فن سخنوری کار میکردن، میرفتن توی مباحثی که حالا مثلا آدم چطوری صحبت بکنه که از کنایه کجا استفاده کنه، کجا نمیدونم بحثی رو آشکارا بیان کنه، فن گفتگو رو یاد میدادن. و واقعا این هنر هست، در زندگی هم ارتباط کلامی هنر. بعد یه جمله، چون خواهرها میشنون اینو عرض بکنم، اجازه بدین بی پیرایه هم این رو بگم. ببینین خواهرای بزرگوار، زنی که خوب بلد نباشه صحبت بکنه، زندگیش در اختیارش نیست. اصلا گاهی اوقات بد میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن بدبختی‌های مرد سه چیزه. یکی از سه بدبختیش، حضرت فرمودن مردی که زن بددهن داره، این مرد بدبخته. خب ببینید، یعنی ما شدیم عامل بدبختی یکی چون هنر حرف زدن رو بلد نیست. گاهی اوقات هم ممکنه بد حرف میزنه، واقعا دلسوز نسبت به زندگی ها. مثلا این اون بابایی که مثلا بچهش میخوره زمین، یه دونه هم بابایی میزنه پس کردش، مثلا بچه مگه کوری جلو پاتو نمیبینی؟ این پدره داره دلسوزی میکنه ها، ولی شیوه دلسوزی نسبت به فرزندش رو بلده. یعنی بچه یکی از زمین میخوره، یکی از بابا گریهش هم بالا میگیره. یا ساعتی که در اصل ما میخواستیم دلسوزی بکنیم. گاهی اوقات تو زندگی آقای مرد همینطور، مردی که هنر گفتگو رو بلد نباشه واقعا آسیب میبینه، اصلا زندگیش در اختیارش نیست. من اینو عرض بکنم، اصلا هنر مرد در ارتباط با همسرش کلامش. خب حالا چجوری باید صحبت کرد؟ من یه سری قواعد کلی رو بگم. اولین فن صحبت کردن زیبا سخن گفتنه، که اشاره ما بهش کردیم قبلا. حالا زیبا سخن گفتن یعنی چی؟ دو تا شاخصه داره، دو تا پارامتر داره. یک، لفظ زیبا انسان استفاده بکنه. دوم، لحن زیبا. یکی مثلا میاد میگه آی تراشو انگشترتو میشه بدی من ببینم؟ میگم بیا. نه خوب نه بد، یعنی بین بشین به فرما و به تمرک من بشین رو استفاده کردم. یه موقعی نه، لفظم رو خوب میکنم، میگم بفرما، بهتر شد. یه موقعی لحنم رو هم خوب میکنم، میگم بفرمایید. کارشناسان میگن وقتی لحن شما خوب میشه، تأثیر کلام شما گاهی تا 40% افزایش پیدا میکنه، اثر میگذاره روی طرف مقابل. و واقعا هم این یک هنره ها. یکی از منبری های مشهور تهرانشون یه خاطره اینو نقل میکرد، من به یه واسطه شنیدم، یعنی کسی که از خود ایشون شنیده بود نقل کرد، حالا اجازه بدین اسمشون رو نبرم. من ایشون میگم من 27 سال، میخوام بگم لحن و لفظ خوب چقدر خوبه، چقدر اثر میده. میگم من 27 سال قبل سوار ماشین بودم، داشتم میرفتم، عمامم هم گذاشته بودم رو صندلی، داشتم رانندگی میکردم، یه مرتبه یه شخصی پرید جلو. خب قدیما هم که ترمزهای ماشین مثل الان ABS و اینا نبود، لنتی بود، مثلا میگرفتی مثلا به امید خدای موقعی وای میستادی ماشین. میگفتش که من دیدم ترمز بگیرم زدم به این بنده خدا، او سریع فرمون رو پیچوندم که به اون نخورم. یه ماشینی از پشت میامد، این خب هول شد و اونم مثلا ترمز زد و دستش رو بوغ اومد از کنار من رد شد. و حالا ببخشین جسارت من اینو عرض میکنم، گفت یه نگاهی تو ماشین من کرد و گفت اولاغ و رفت. با منم یه فکری کردم، گفتم بنده خدا حق داشت، یعنی بالاخره عصبی شد یه چیزی گفت. با من هم داشتم با نگام ماشینش رو دنبال میکردم، یکی دو کیلومتر جلوتر دیدم رفت تو پارک. گفتم اخلاق اسلامی اقتضا میکنه من برم یه معذرت خواهی بکنم. و ما ماشین رو پشتش پارک کردیم و عمامه رو گذاشتیم و عبام رو صاف کردیم و از سمت شاگرد رفتیم سمتش و سلام و احوال پرسی. خب منو اینجوری ندیده بود که نشناخت. سلام و احوال پرسی خیلی هم گرم با ما برخورد کرد و بعد گفتم راستیتش من آمدم از شما یه معذرت خواهی بکنم. تا اینو گفتم گفت ببخشین شما؟ و من یه خنده کم گفتم من همون الاغم. بعد میگفت تا اینو گفتم این بنده خدا شرمنده عذرخواهی اومد پیشانی ما رو بوسید. بعد میگفت آدم متمولی هم بود. بعدش هم پا منبرای ما میگفت ما همون زمان هم داشتیم درمانگاهی در تهران خیلیه میساختیم، یه بخشی از این درمانگاه رو هم بانی شد. به کلام خوب. حالا تو من اتفاقا خیلی جاهایی رو میگم، میگم در فرهنگ دینی جواب های هوی نیست، این فرهنگ کوچه بازاریه. در فرهنگ دینی اتفاقا جواب های سخن خوبه، بعد حرف میزنی تو قشنگ حرف بزن. تو زندگی مشترک هم همینه. آقا وارد خونه میشه، خانم خسته است، بچه داری کرده، سختی زندگی، ممکنه بر نتابه یه جای تندی بکنه. من به جای اینکه بگم زن من خودم هزار تا بدبختی دارم دیگه تو رو نمیتونم تحمل کنم، من با جملات قشنگ خانم من تو رو درک میکنم، راست میگی، سخته، اتفاقا من ممنون شما هستم، زحمت حل میشه. باور کنین خانوما نمیخوان مرداشون بیان تو خونه بشینن ور دلشون، واقعا اینو نمیخوان. این دیگه به تنگ اومده، حالا داره یه هایی میکنه، ما با هوی جواب ندیم. اتفاقا قدرت اینه. ببینیم برادران خواهران، آدمای قدرتمند انتقامجو نیستن. تو فرهنگ دینی ما انسانهای قدرتمند انسانهایی هستند که یه موقع اهل صبرن، یه جای اهل گذشتن، یه جای اهل چشم‌پوشی هستند، یه جای اهل مدارا هستند. وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند، می‌فرمایند اصلا المدارا نصف العیش، نصف خوشی زندگی انسان اینه که با دیگران مدارا بکنه، نه برای انتقام بگیره، نه که بخواد او یه چیزی میگه من یه چیزی بگم. این قدرت انسانه که میتونه الان یه دادی بزنه، نزنه. این قدرتمندیه. ولی این زیبا سخن گفتن خیلی اثر داره و تمرین کرد، هنرم هست. یعنی واقعا آدم این رانندگی که اولش میخوای دنده هم عوض کنی، به دنده نگاه میکنی، میخوای بره دنده یک دو، تازه میپرسی ببخشید کی از دنده یک بریم دو، اوایل که آدم بلد نیست اینجوریه دیگه. ولی وقتی تبدیل به یک مهارت شد، نهادینه شد، میبینی از دنده یک تا پنج هم میری نفهمیدی کی رفتی. این میشه هنر. زیبا صحبت میکنه، اصلا نمیفهمی چجوری مثلا داری فرمول چینی میکنی در ذهنه. قشنگ حرف بزنیم و خیلی کارا راه میفته. اصلا من خیلی مواقع در خانواده میگم قشنگ صحبت کردن زمینه علاقمندی رو در زندگی به یکدیگر فراهم میاره، علقه ایجاد میکنه آدمایی که خوب صحبت میکنن. ولی گاهی اوقات شما این دوران عقد، دو تا جوان که دوران عقدشون دختر و پسر با هم دیگه چقدر خوب صحبت میکنن، بعد میبینی 20 سال بعد اینو 20 سال هنوز میگه دوران عقد چقدر خوب بود. چرا؟ خب دل میدادی، او حرف میزد تو میشنیدی، تو حرف میزدی اون میشنید، خوب با هم حرف میزدیم، از همدیگه تعریف میکردیم، تمجید میکردیم. ولی الان یه موقعی این آدم بیادش میره. خب این پس اولین نکته. دومین مهارت تو ارتباط کلامی این است که آدم تو زندگیش منصفانه صحبت بکنه، انصاف داشته باشه. ببینید انصاف یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات ماها میگیم آقا روکی، هر حرفی رو میزنم، من ببخشید اینو عرض میکنم، روک بودن هنر نیست. اصلا به نظر حقیر اینو آدمای روک آدمای مریضن. من روکم، حرفمو میزنم. تو حرف تو میزنی که دلت خنک بشه، بعد 20 نفر رو آزار میدی، حرف میزنی که خودتو تخلیه کنی، طرف مقابلتو میریزی به همین، که هنر نیستش که. اصلا روک بودن یعنی چی؟ آدم باید جوری صحبت بکنه ولی حرف حقش رو قشنگ بگه، زیبا بزنه حرف رو. من بچه من کارنامهش رو به من میده، نگاه کنم اول نرم سراغ نمره ریاضی شده مثلا 12، بگم این نمره است گرفتی، مثلا حیف اون زحماتی که من برات میکشم. عهد میده سری، درسته داری حق رو میگی ولی حقت رو قشنگ بکن. اینجوری فردا چی میشه؟ میبینی بچه نمره پایین که میگیره ورقش رو پاره میکنه تو سطل آشغال میندازه، نمیاره اصلا دیگه ببینیم، پنهانکار میشه، دروغگو میشه. ولی وقتی انصاف داشته باشی، قشنگی ها و زیبایی ها و رفتارهای خوب او رو در کنار گاهی اوقات رفتارهای نامناسبش ببینیم. من یه مثالی رو براتون بزنم. مثلا آقا رفته سبزی خریده، خانوما گوش کنم، میاره خونه، خانوم دام که چشم بازار کور کرد، این سبزی خریدی من هرچه آتاشخال به داده اردی خونه، چه اتفاق؟ یعنی شما فکر میکنید دیگه هنر مرد میشه که دفعه بعد چشم خانوم سبزی خوب میخرم؟ میزن همینه که هست، میخوای بخوای نمیخوای نخوای، دفعه بعد اصلا خودت برو بخر. همینی میشه که الان ما تو کف جامعه داره میبینیم. زن ریحانه کشتیگیر میدان شده تو میدون، بریم ببینیم تو میدون های ترابار چه خبره. بعد اینا ریشش گاهی اوقات تو رفتارهای خودمونه. پرتقال خریده ایراد غلط، ایراد گرفته، حقم گفته ولی بد گرفته این ایراد. گوش رفته خریده، نخل لوبیا خریده، آخرش هم آقا یک به یک مسئولیت ها رو واگذار کرده خودش، برو بخر. ولی زنی که حرفه‌ایه وارده، ببینید یک عزیز بزرگواری که از بالاخره مباحث اخلاقی رو هم مطرح می‌فرمان، ایشون یه موقعی میگفتن که خیلی تعبیر قشنگه، می‌فرمان انسان‌های مصلح، انسان‌هایی که میخوان دیگران رو اصلاح بکنن، اینه که خوبی‌های طرف مقابلش رو می‌بینه، عیوبش رو گوشزد میکنه، یعنی میبینه خوبی رو. ما گاهی اوقات میبینیم نه. من همین امروز در این برنامه که چهارشنبه در شبکه قرآن و معارف داریم داشتم یه تعبیر اینچنینی به کار میبردم، بودم گاهی اوقات تو روایات هم داریم، میبینیم فرد میبینه یه سیخه تو چشم طرف مقابل رو میبینه، درخت تو چشم خودش رو نمیبینه، یعنی ایرادگیریش نابه، سریع یه ایرادی میگیره ولی خوبی طرف مقابل رو نمیبینه. وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون منشور و حکومتیشون به جناب مالک اشتر مگه نفرمودن، فرمودن مالک این خوبی ها رو ببین تا گسترش یابد، خوبی رو باید دید. لذا ما میگیم منصفانه ایراد گرفتن اینه که اول خوبی رو ببینی بعد عیوب رو چیکار کنی؟ بله گوشزد کن. حالا یه مثال بزنیم، حتی گاهی گاهی لفافه قشنگ باشه. این پوشش های کلامی خیلی مهمه. قبلش مثالی بزنم، شما خونه نوعی میرید، یه نفر میرید چشم روشنی میفرید، مثلا یه دست لیوان میخرید توی این از این پلاستیک های مشکی بازیافت میذاریم میبینید خونه، بیا اینم هدیه تو خونه نوعی. چه حس بدی به این طرف دست میده، بیانت بعد لفافش نازیبا، ولی همین دست لیوانو توی کادو قشنگ میپیچی، یه شاخ گلم روش میگذاری میبری، چقدر این پذیرش طرف مقابل خوب میشه. همون لیوان است لفافه ولی قشنگ. ما حتی تو دعا داریم، میان شما به محضر خداوند متعال درخواستی دارید، این درخواستتون رو دعاتون رو توی لفافه قشنگی بپیچید. مثلا داریم در آداب دعا که قبل از هر دعا یک صلواتی بفرستید، اللهم صل محمد محمد و آل. اجازه بفرمایید یه دعایی بکنم. حاج آقا اجازه بفرمایید. خدایا نفس ما را صالح و شایسته و اهل نماز قرار بده، بعدش هم یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. این دعایی که بین لفافه قشنگ صلوات قرار میگیره، این مورد پذیرش خدا قرار میگیره، تو قشنگ شد فرستادیش دعات رو. کلام هم همینطوره، کلام رو باید قشنگ فرستاد برای طرف مقابل. یکی از راهاش همینه، شما قبل از هر حرفی میخوایی انتقاد بکن، یه خوبی طرف مقابل تو بگو، اینو گفتی، انتقاد تو بکن، نقدت رو بکن، بعد دوباره یه خوبیش رو بگو. ببین چقدر قشنگ میپذیره. مثلا آقا میره خونه، میره خانم آبگوش پخت، اتفاقا آبگوشتم شور، اولین قاشق رو میخوری میره شوره. خب این حق شوره دیگه، آبگوش هزار نفرم بیاره آبگوش رو بخوری میگه شور. حالا ما میخواییم انتقاد کنیم. ببین سه تا حالت میشه گفت. یک، بیا تو هم که دست وقتت به تیر و تایفت رفت، تو شما فامیل یه دونه آشپز پیدا نمیشه، این که دعوا یعنی نتیجه هم نداره ها. دو، مرسوم معمولا بین ما این حالت دوم، خانم آبگوشتتون شور شده ها، اون هم میگه خب حالا شد دیگه، مثلا یه ذره نون بیشتر توش تیلیت کن، پارچه آبم از حالا یه ذره برس توش همه. ولی حالت سوم، منصفانه ایرادت رو میگیم، میگه به به خانم چه سفره انداختین، اتفاقا من امروز هوس آبگوشتم کرده بودم، ولی آبگوشتتون خوشنمک شد. راستی اون سبزی خوردنه رو کی خرید؟ این قطر رو تازه است. تمام. یعنی دیگه شما بشینین کنار تماشا کن. خود خانم ما بلدن. آقا تا این 20 و 30 رو خبر رو ببینی من اومدم. میبرن خودشون یه مقدار آبی سیب زمینی شوریش رو میگیرن میارن. این ببینید انتقاد منصفانه بود دیگه. یعنی تو حق رو هم دیدی، خوبی رو هم دیدی. نرفتی فقط انگوش بذاری روی ضعف. بعد همینه، آدم ناراحت میشه میگه ببین من صبح تا حالا تو این خونه زحمت کشیدم تلاش کردم، فقط اومدی شوری آبگوشت دادید به من، گفت هیچی دیگر رو تو این خونه نمیبینه. ولی وقتی بیان خوبیه ها رو داشته باشی اثر هم میگذاره. این مهارته، یعنی انتقاد منصف. تو جامعه هم همینطور، ما هر جایی میبینیم ولوایی به پا میشه انتقاد غیر منصفانه، یعنی نمیاد انسان خوبیهای دیگران رو هم بگه بیان بکنه. من یه ماجرایی رو دم اینو دیگه به عنوان حسن خطاب صحبت ها عرض بکنم محضرتون، حالا محاوره‌ایش عرض میکنم. در میخواید مراجعه بکنید در حکمت نامه امام حسین علیه السلام آمده ماجرایی از وجود مبارک امام حسین، که یه شخصی آمد بهش پولی داده بودن که میری کوفه العیاذ بالله به امیرالمؤمنین جسارت میکنی، توهین میکنی، میگه بقیه پولت هم میگیری. میگه من وارد کوفه شدم، متوجه شدم که علی علیه السلام رو کشتن، حالا به تعبیر رو به شهادت رسندم. میگه من ناراحت شدم، نه از اینکه امیرالمؤمنین کشته شده، از اینکه من نمیتونم مأموریتم رو انجام بدم. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم؟ ما خوبش کار نمیبینیم، یکی از بچه‌هاشون رو پیدا میکنیم، این بد و بیراهی که میخواستیم بگیم میگیم و برمیگردیم و میگیم مأموریتمون انجام. میگه پرسیدم آیا فرزندان علی کسی هست؟ گفتم بله. یکی گفت من همین الان به مسجد کوفه میامدم، دیدم که حسین ابن علی اونجاست. میگه من رفتم داخل شدم، از حلقه‌ای که دوره فردی زده شده متوجه شدم که ایشون حسین ابن علی علیه السلامه. شروع کردم جسارت کردن، توهین کردن، یارانشون خیز گرفتن مثلا منو آرام کنم بندازم بیرون، بالاخره مجازاتی بکنن. حضرت امر به سکوت فرمودن. صحبتام که تمام شد حضرت یه نگاهی به من کردن، گفتن اهل کجایی؟ گفت فلان جا. تو تعابیر اینجوریه که حضرت شروع کردن از اون منطقه تعریف کردن، مثلا به تعبیر بنده مردمان خوبی داره، میوه‌های خوبی داره، محصولات خوبی داره، شروع کردن از اونجا تعریف کردن. میگه دقایقی نگذشت که در نزد من محبوب تر از علی و فرزندش حسین ابن علی وجود نداشت. یعنی ببینید گاهی اوقات خود فرد مثلا حضرت شاید از عیوبی که توشه نتونستن نکته ای رو بگن یا نخواستن بگن، از علم غیبشون مثلا استفاده بکنن بذار، ولی از منطقه شروع کردن تعریف کردن، همین تغییر کرد، یعنی خوبیشو دیدن. گاهی اوقات ما تو زندگی هم همین طوره. گاهی اوقات یه پسری از باباش در خواب، برو اول هنر اینه، برو یه چهار تا خوبی باباتو بگو بیان بکن، نه اینکه بگو تو اصلا اول برو هیچ زحمتی نکشیدی. یعنی همو اول تو میخوای بابا الان به حرفت گوش کنه. همسرمون همینطور، فرزندمون همینطور. مثلا یه موقع از فرزندمون خواسته ای رو داریم، به جای اینکه مثلا بهش بگیم انقدر به جای اینکه تلویزیون میبینی مثلا اون رو خاموش کن برو یه لیوان آب بیار من بخورم، به خودت برو. ولی موقع من پدر دو تا خوبی بچه‌مو میگم، بابا جون از دست تو آب خوردن اون سری هم که رفتی چقدر قشنگ تو بشقاب، میگه چشم بابا رفتم، گوش میکنه وقتی خوبیش رو بگی. ولذا این تأثیر بیان خوب رو در کلام در زندگی نباید فراموش کنیم. و من یه خواهشی که دارم، البته زیر به کرمان بردن در جمع شما بزرگواران، چه خانم‌ها، چه آقایون، یه مقدار خوبی‌های همدیگر رو ببینیم. ماها خوبی‌های زیادی داریم. ما که میگم شماها رو میگم. و واقعا زنها خوبی‌های شوهرهاشون رو رصد بکنن. من همین امروز توی جلسه میگفتم چند تا ماها یه دفترچه کوچیک داریم فقط خوبی‌های همدیگر رو بنویسیم. نداریم. و این هنره اگر این کار رو کردیم. بعد این همین روی کلام انسان هم اثر میذاره. وقتی آدم فکرش مثبت شد، نگاهش مثبت شد، کلامش هم مثبت میشه دیگه. خب خیلی ممنون هستم حوصله به خرج دادین. امیدوارم انشالله مطالبی که تقدیم شد در مسیر ارتقاء زندگی های ما که انشالله به اون تراز زندگی امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ما نزدیک بشیم قابل استفاده باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.